بسم الله الرحمن الرحیم. در تنبیه چهارم بحث مبسوطی ارائه شد در این زمینه که آیا وجیت خبر واحد و خبر ثقه مشروط به ظن به مفاد خبر یا مشروط به عدم ظن به خلاف مفاد خبر هست یا اینکه مشروط به اینها نیست، که سه احتمال میشد که اینجا ملاحظه کرد. منتها برای تفصیل مبحث، همونطور که ملاحظه شد، ما ابتدا اقسام هفتگانه که هر کدامم به دو قسم شخصی و نوعی تقسیم میشد بیان کردیم و بحث رو هم در دو مقام قرار دادیم. مقام اول ظن شخصی بود، مقام دوم ظن نوعی بود. و دیروز در مقام دوم که مقام مهم و اثرگذار و جدی است، بعید ندانستیم که بگوییم اون اشتراط در زمینه ظن به خلاف تام است و همون قول دوم را کسی انتخاب بکنه و بگوید که حجیت خبر ثقه ظنی مشروط به این است که قرائن و شواهدی ظن به خلاف در اون مورد اندن نو تولید نکرده باشه. بازم تأکید میکنیم ظن به خلاف چنانچه نوعی باشد مانع از تمامیت حجیته. نکته الان جناب پور اکبر مطرح کردن که یک توضیحی راجع به اون خوب داده بشه و اون اینه که ظن به خلاف ناشی از شواهد و قرائن نیست دیگه. یک شواهد و قرائنی میاد ظن به خلاف را تولید میکنه و به گونه ای هم هست که این قرائن و شواهد رو که به نوع بدیم متعارف مردم عرضه کنیم، آنها هم ظن به خلاف پیدا میکنن، چون نوعی مقصوده اینجا. منتها این رو توجه داشته باشیم که ظن نوعی در زمینه نصوص یا متکلمین یا ادیان یا فرهنگ ها متفاوته، نه اینکه ظن اینجا متفاوته، بلکه اون تفاوت از شبد که اون اجوایی که دیانت ها داره یا متکلمین دارن این فرق میکنه. یعنی این قرنینه الف و با و جیم اگر اینجا با وجود داشته باشه، درباره این متکلم قرینیتی تولید نمیکنه، ظن به خلاف هم ایجاد نمیکنه، ولی درباره اون متکلم ظن به خلاف برای نوع ایجاد میکنه. ولی زم متکلم ها و اون مقنن ها و احوال و شرایط دیانت ها و مذاهب روی اون ظن نوعی که حاصل شود یا نشود تأثیر گذاره. چرا؟ برای اینکه اینا خودشون قرارها و اوضاع و احوال متفاوت دارن. این دین با اون دین، این مذهب با اون مذهب، یه چیزی که در عرف عام بدون غیر متدین خیلی خیلی مستبعده. اصلا عقل عرفی غیر متدین اینجور چیزی را اصلا نمیفهمه، درک نمیکنه تفاوت مثلا فرض کن دیه یا ارث. ولی تو فضای یک دین که میایی میبینیم نه، مجموعه شرایط جوریست که نه این تفاوت را میتونه بپسنده. ولذا حتما این که میگیم قرائنی پیدا میشه و مواردی ظن نوعی به خلاف مفاد خبر پیدا میشه، باید اون موقعیت و محیط و شرایط و فرهنگ اون گوینده و اون فکر و اندیشه رو دید. و اینجور نیست که الان اگر ما ظن نوعی کسی به خلاف یک مفاد خبر داره تحت تأثیر مثلا جب سکولاریستی یا غیر دینی بگه اینجا پس یه ظن نوعی به خلاف دارم میذارم کنار. این کاریه که گاهی بعضی از روشنفکرهای سطحی انجام میدن، یعنی تحت تأثیر یه ظن نوعی که تو اجواء سکولاریستیه، اجواء دور از مذهبه، براش نسبت ظن به خلاف مفاد یه خبری پیدا میشه، خب میگه این من نمیتونم این خبر رو اعتماد بکنم. ولی اگر همون نوع بیاد دقت بکنه که این ظن و عدم ظن میخواد در فضای یک دین و شرعی بیاد که اینجور مقررات و قوانین داره، اونجا ظن به خلاف براش پیدا نمیشه. ظن نوعی هستا، منتها تفاوت برمیگرده به محیط، به اون شرایط، به متکلم و اجوایی که او درش هست. و یه وقتی این نکته‌ای که ما عرض کردیم نباید دستاویزی بشه، تذکر خوبی دادن، نباید دستاویزی بشه برای اینکه خب خیلی از این چیزا ظن بخواه. الان شما تو فضای غیر دینی غیر معنوس اصلا با دین کسی بره، ممکنه تو ذهنش باشه که مثلا حجاب هم اینجوریه. این نه، ظن نوعی در اون زمینه‌ای که این خطاب در اون صادر شده، این مقصوده، این روشن. البته
خود جلب شریعت نمیشه مثلا در مورد یه مسئله دو زن نوعی مخالف هم
شد. دو تا نوعی بالفعل و مخالف هم که اصلا قابل نیست که دو پیدا بشه. بله، منتها اجواء شریعت که کسی میبینه گاهی زن نوعی به وفاق پیدا میکنه، گاهی زن تردید پیدا میکنه، گاهی زن نوعی به خلاف پیدا میکنه. ما میگیم با لحاظ اون شرایط و موقعیت و فضای شر زند به خلاف پیدا بشه.
یه حرفی که از اتنام توی روایت مسحه ربابا گل ربا داشتن میکنم، آیات مانع از زند به این رو، بلکه زند به
بله بله ممکنه، بله مثلا اگر فلان حیله ربا را با اینکه خبری هم در موردش وارد شده، اگر کسی بگه که من خود فضای شر رو که میبینم زنده به خلاف دارم، اون اعتبار اونو کم میکنه دیگه. خیلی خوب، این
بس کلا مربوط به مجتهد نیست. زنده خلاف کی؟ هر کسی یا
مجتهد؟ منظور اونی که باید اجتهاد بکنه مجتهده، تا مجتهد باید بسنجه که
عرف خودش
نه عرف عام. مجتهد نائب از عامه، از مخاطب عامه، باید حس بکنه و تشخیص بده که مخاطب عام اینجوری دریافت میکنه. مجتهد نائبه، جای اونه، بالا اون تفاصیلی که جای خودش هست دیگه. این ترجیحی بود که نسبت به قول دوم داده شد که شاید یه مقداری برخلاف مشهورم باشه، اگرچه قائلانی داره، من دیگه اطلاع ندارم از حضرت آقای وحید حفظه الله چیزی چاپ شده نشده راجب این از ایشون چیزی هست یا نیست، الان دستم نیست. چاپ شده یه چیزایی از اصولشون نه، یه چیزایی دیگه هم چاپ شده که خیلی ایشون قبول نکردن و منطقه اخیرا آقا مسلم میگفت که چاپ شده حرفش در جدی همچین چیزی هم. ما جو کتاب خونه الان در دسترس نداریم و اینا نمیدونم چیه، ولی ایشون میگفت چاپ شده حالا نده. خیلی خوب، این تا اینجا ما مسیر آیندهمون را یک اشاره بکنیم. دوستانی که میخوان حالا برای آینده مطالعه بکنند و اینها، ما سه چهار عرض شود که سه چهار پنج تا تنبیه دیگه که بعضی خلاصه است بعضی مفصله خواهیم داشت در ادامه حجیت خبر که شاید نفش در جلسه طول بکشه. بعد اجالتا الان تصمیمون اینه که بحث حجیت ظواهر رو ببینیم، حجیت ظهور رو ببینیم. تو ترتیب ما ازش عبور کردیم، ولی به نظرم حجیت ظهور یک ظرفیت بالایی داره که باید بحث بشه. تو کفایه و کتاب هم همه مطرح هست مفصله، برای ما شهی صدر و نام نکات خوبی دارن که به نظرم ارزش این داره که یه مدتی راجع به اون بحث بکنیم. ما در مباحث گذشته یه خروج از طور اون مباحثی که در کفایه و کتب عادی بود داشتیم که یکی دو سال طول کشید، اونایی بود که در الفائق آمده بود یا اونجا هم نیامده بود ما بهش پرداختیم، یک سلسله مباحث جدید و مهمی بود که دو سه سال وقت ما رو به خودش اختصاص داد. و بعد دیگه آمدیم وارد خبر شدیم، حجیت ظهور ازش گذشتیم. بنابراین ما 3-4-5 تنبیه دیگه در ادامه حجیت خبر پیش رو داریم و بعد هم از ساعت که میریم به سمت حجیت ظهور شاید انسداد رو بحث نکنیم شاید، و بعد دیگه میریم اصول عملی اونها. مباحث امسال ما تکمیل این تنبیهاته و بعد حجیت ظهوره. در این اقوال اینجا که سه قول رو ذکر کردیم، یکی دو احتمال تفصیل دیگه یا قول دیگه هم رو فقط نام میبرم، بحث نمی کنم، کسی حوصله داشت میتونه اون را مراجعه بکنه. یک قول چهارمی است در این اشتراط حجیت به ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف یا عدم اشتراط، این سه تا قول بود. در کنار اینها یک قولی است که از بعضی معاصرین نقل شده، مبنی بر تفاوت منجزیت و معذریت. گفته شده در معذریت وقتی خطاب بخواد معذر بشه نباید ظن به خلاف باشه، ولی در منجزیت ظن به خلاف اصلی نداره. اینو به آقای منتظری نسبت داده شده تو بعضی کلمات که باید اون رو دید. این یه نکته، من الان نمیخوام وارد این بشم، از بعضی کتابای ایشون همینجوری ملاحظه کردم که نقد شده که در معذریت مشروط به ظن به عدم ظن به خلافه، ولی در منجزیت مشروط نیست. تفصیل بین معذر و منجزه که میشه قول چهارم. کما اینکه یک احتمال دیگر پنجمی هم وجود داره که کسی بگوید که خبر در بنابر نظر کسانی که خبر را در غیر گزاره‌های فقهی و حکمی حجت می‌دانند که مفصل بحث کردیم، کسی بگه که در گزاره‌های خبری مشروط به عدم ظن به خلافه ولی در گزاره‌های انشائی مشروط نیست. این هم یک احتماله که بین گزاره‌های خبری و انشائی کسی فرق بگذاره. این دو احتمال دیگه هم اینجا هست که دیگه فقط من طرحش کردم بیرون، بس نمی کنم.
میشه اینجا کسی حجیت خبر رو از باب سیره نوشته بر مبنای تعبد بگیره دیگه اینجا مشروط به ظن به وفاق و...
بله میشه، بله گفتیم وجه چیه. متعالی ما رو مبانی که تصویر کردیم اونها بعید ندانستیم که عدم ظن به خلاف شرط باشه، ولی مشهور همینه.
فرمود خود این اطلاق هم مل بحث که اصلا اخبار بعد وضع اون آیه نبوینا اطلاقی دارن اصلا نسبت
بله بحث کردیم دیگه. یعنی یکی بحث لبی بودن دلائل بود، یکی انصراف بود، یکی عدم اطلاق بود که اطلاق نیست و عدم صرافه، و یه مقدار هم بعضی قرائن خارجی که ما اون قول دوم رو ترجیح داریم. ولی با ملاحظه‌ای که امروز عرض شد، این دو قول تفصیل هم اینجا حالا قول یا احتمال وجود داره که دیگه ما بررسی نکردیم و ظاهرا هم تمام نباشه. نه لازم نیست، این تو تنبیهات بعد میگیم. بله این تنبیه از سرات که هفتم ماست که راجع به این صحبت میکنیم. فعلا اینجا زن به خلافی است که اندن نو حاصل شده. حالا اما از قرائنی که مستقلا اونا معتبر نیست، فقط مانع. ولی اگه معتبر باشه اون وقت تعارض میشه که بعد میگیم. این بحثا همه در زن غیر معتبر بر خلاف مفاد خبره. ولی اگه زن معتبر باشه یعنی اماره معتبری وجود داره، اون وقت مثلا مقام تعارض میشه که تو تنبیه هفتم هشتم اونو برای بحث میکنیم انشاءالله. یعنی هر دو نکته‌ای که الانشون گفتن نکات مفروضی است که باید بهش توجه داشت دیگه. هم این که قرینه نوعیه که میگیم متناسب با اون متکلم و شرایط ورود اون نص و اجوای اوست، یکی هم این که این قرائن غیر معتبره، زن غیر معتبره. زن غیر معتبر اینجا میاد مانع میشه، ولی خودش مستقل ارزشی نداره، فقط مانع از حجیت این خبر شد. این دو نکته هم بسیار مهمه که در این تفصیل مورد توجه قرار بگیره. بحث تنبیه پنجم این است که اونچه که ما اون را پذیرفتیم به عنوان قاعده کلی حجیت خبر ثقه ولو یک نفر باشه، این البته استثناءاتی هم داره. در مقدمه این رو توضیح بدیم که در خبر واحد گفته شده مقابل متواتره. خبر واحد اینجا مقابل متواتره، بنابراین شرط نیست که یکی باشه، نه حالا دو تا باشه، سه تا باشه، چهار تا باشه، مادامی که به قطع یا اطمینان نرسیده میگیم خبر واحد. ملاک حجیت خبر ثقه یا خبر واحد همون ظنی بودن اون مفاده، ملاک اینه، مقابل اون جایی که اطمینان قطع داره که حالا یا تواتر است یا حالا یه چیز محفوف به قرائنه یا شرایطی که آقای سعد و تواتر یه تردیدهایی دارن بر اساس حساب احتمالات اونجا اطمینان حاصل شده، قطع حاصل شده، اون خبر غیر واحده. پس خبر واحد مقابل خبر اطمینان آور یا قطع آور است، اما واحده به معنای یک مقابل دو سه ریاضی نیست. ممکنه که پنج تا خبرم باشه، مستفیزم باشه، ولی به حد محفوف به قرائن یا به قرائن قطع به اطمینان آور یا تواتر نرسه، میشون یه خبر واحد. اینا اول ورود در بحثم این رو همون اوائل عرض کردیم که واحد اینجا یک ریاضی نیست مقابل دو، واحد اینجا اصطلاح دیگری است مقابل خبر مقتوع و مطمئن و به غیر متواتر و غیر محفوف به قرائن. خبر غیر مطمئن و به و غیر مقتوع، این میشه خبر واحد. این قبلا گفتیم یه نکته. نکته بعد این است که البته مقید به تعدد نیست، ولو یک خبر هم ممکنه مشمول همین حجیت بشه که واقعا یک نفر نقل کرده ولی ثقه است. این که میگیم خبر یک نفر ثقه، این یکی از مصادیق خبر واحد به معنای مصطلح اینجاست. منتها چون حجیت خبر ثقه شامل یکی به معنای یکی ریاضی هم می شود، با توجه داشت که این قانون حجیت خبر واحد، خبر واحد ثقه، این قانون عامی شد که این مطلقات داشت، سیرانها داشت، اما این استثناءاتی هم داره. یکی از مهمترین استثناءات اون عبارت است از حجیت خبر، حجیت خبر در باب موضوعات که اونجا مشهور میگن اونجا بیانه باید باشه. در بیانه‌ای که در موضوعات مشهور آن را معتبر می‌دانند، ما از دو جهت استثناء وارد کردیم بر حجیت خبر ثقه. اون دو جهت اینه، یکی این که واحد دیگه اونجا کافی نیست، تو خبر واحد یک مقصود مقابل قطع بود، اما ولو با یکی هم حاصل می شد. در موضوعات بنابر مشهور خبر یکی کافی نیست، با دوتا باشه، حداقل با دوتا باشه، حداقل یکی کافی نیست، حداقل دوتا لازمه. این یک. و دوم هم این که وثوق کافی نیست، باید عدالت باشه که یه چیزی فوق وثوقه. این یک استثناءه که البته در این زمینه اختلاف جدی وجود داره. در مقابل مشهور که قائل به اشتراط حجیت در خبر نسبت به موضوعات به بیانه هستند، میگن دو تا قید میخوره به خبر و اونگاه حجته. این یک قوله. قول مقابلی هم داره که بعضی قائل به این هستن که در موضوعات هم خبر واحد حجته، یعنی خبر واحد ثقه که تعدد ندارد، عدالت هم شرط نیست، همون وثاقت کافیه که ظاهران آقای خویی به همین قول معتقدند که بفرمان خبر در موضوعات ثقه کافیه. بله؟ که منم این رو ترجیح دادم، حالا با مقدماتی همین قول غیر مشهور رو ترجیح دادم. و این یک بحثه که حالا در جای خودش یادمون باشه که یه استثنایی در موضوعات علا رأی مشهور وجود داره که بنابر رأی دیگه در اونجا استثنا نیست. آیه شریفه این جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا هم در موضوعات بود و اونجا مفهومش میتونست موضوعات هم را بگیره، که اونجا یه بحثی هم راجع به این داشتیم، اون آیه هم در موضوعات بود. و این یک استثناء هست.
بیانه جایی نداریم که بعضی گفته بشه که این خود قول یه نفر اندازه چند نفر ارزش داره. مثلا
اینجوری نیست، تو عالم تخیلات خوبه، چیزی نداریم. نه نه، اگه این بود که دیگه این اختلافات نبود دیگه. بله،
قول به تفصیل نمیتونه باشه، چاره مشخص گرفت تو بعضی از موضوعات بیانه، تو بعضی از موضوعات.
چرا حالا استثنای دوم هم عرض میکنیم. استثنای دوم هم در باب حدود و دیات و قضاه که اونجا دیگه مواردی از اون دیگه همه قائل به این هستن که خبر واحد دیگه حجت نیست.
با
بله، حتی کسی هم که در موضوعات حجت بداند میگه اگر این بحث موضوعی رفت مقام دعوا و مخاصمه یا مقام حقوق الناس حقوق الله و مقام قضا و اصدار حکم خواهد بشه، اونجا اون وقت الا ماشاءالله استثناء داره، مثلا در قذف که با چهار تا باشن، و اگر نباشه اون یکی حد میخوره. بنابراین در مقام قضا و شهادات و حدود و اونها داستان متفاوته و اینجا خیلی از مواردش دیگه اختلافی هم نیست، از سکه های رایجیست که مورد وفاقه که خبر واحد همینجور در مقام دعوا و منازعات یا اثبات حدود و امثال اینها بهش نه معتبر نیست، گاهی بیانم کافی نیست، باید بیش از اون باشن.
تخصیص سیره
هم ثقه بودن تبدیل شده به عدالت، هم وحدت تبدیل شده به متعدد و تعدد، اونم نه دوتا، گاهی بیشتر. و هم این که گاهی ذکورت و انوثت هم رو اون تأثیر داره، چیزی که در جاهای دیگه تأثیر نداره. یعنی میگه دوتا مرد عادل بایستی باشن، یعنی حداقل سه نکته در اونجا وجود داره که استثنایی بر این سه نکته کلی است. ما در حجیت خبر واحد نه عدالت رو شرط میدونیم و بلکه وساقت رو شرط میدونیم. یک. دو، تعددم رو شرط نمیدانیم ولو یکی باشه میگیم کافیه. سه، هم فرقی بین مذکر و مؤنث نیست. خبری که نقل میکنه چه زن نقل میکنه، محدثه زن باشه چه محدث مرد باشه، خبره. اما در موضوعات دوتایی از اونها بنابر مشهور تخصیص میخورد، بنابر مشهور. در مقام قضا و اینها هر سه اینها تخصیص خورده و استثناء شده و نظام اثبات از راه خبر در اونجا تغییر کرده، نظام اثبات از باب خبر زنی تغییر کرده. بله بله، ممکنه اینجوری هم موضوعاتی که لا یعرف الا من قبله نه من الا من قبله ها ممکنه اینجوری باشه.
بعضی هاشون از باب خبره هست، خبره دیگه تعدد هم شرط نیست.
بله در خبره تعدد شرط نیست. بنابرای مشهور دیگه، حالا با یک استثناءات خیلی یا یعنی با یه تأملاتی که گاهی اظهار شده اون جای خودش و الا همینطوره، یا که از جمله اون مقام تعارض و این هاست. این هم یه مسئله که با تفتون به این داشته باشیم. در تنبیه پنجم، تنبیه دیگه حالا بحث نداره چون حالا موضوع در اون استثنای دوم عمدتاً مورد وفاقه. استثنای اول هم یه اختلاف جدی است که بهش اشاره شد. بله، یک نکته سومی حالا شبه استثنای سومی هم اینجا وجود داره و اون مقام تعارض بنابر بعضی اقوال، اونجایی که دو خبر واحد به تعارض درآیند، حالت تعارض پیدا بکنند. اگر کسی بگه که مرجح شهرت روایی است، نه فتوایی، احتمالی در بارش بوده، بگه شهرت رواییه و شهرت هم در حد ظنی باشه، وقت اون شهرت به یکی از مواردش به تعدد روایت حاصل میشه که اونجا در واقع یک خبر متعدد میاد یک خبر واحد رو ساقط میکنه و در واقع در مقام مرجح بودن اگر بخواد قرار بگیره خبر و مشهور روایی بخواد بشه باید تعدد داشته باشه. اینم حالا استثنا نیست، چه به استثنایی که اینم اجمالا در من ذکرتون باشه در مواردی بهش برخورد کنید. بله بله، میگم شبه استثناء به دو سه دلیل ولی ربطی با اینجام داره. خب تنبیه ششم این است که وثاقت که شرط خبر شد و شرط حجیت خبر قلمداد می شود چیست و چگونه احراز میشه. این هم یک بحث مهمی است که به همه زوایاش اینجا الان ما نمیپردازیم، یه مقداری تو رجال و اون کلیات علم رجال اونها بحث شده، ولی حالا در حد تر به عنوان یک تنبیه ششم در ذیل مباحث خبر بد نیست که تفتونی به اون داشته باشید و یادآوری بشه. وثاقت همونطور که بارها شنیده اید و گفته شده دو شعبه داره و دو پایه داره. یکی این که فرد برای این که موثق باشد نباید دروغگو باشه، اهل کذب و دروغ نباشه، این یک. اما این یک کافی نیست، بلکه دویی هم داره. دو هم اینه که نباید اهل خبط و نسیان و دارای یک تشویش و اضطرابی باشه که در کار او خبط و نسیان و فراموشی وجود داشته باشه. این دو جهته که باید در شخص احراز بشه تا بگیم این ثقه است. یک جهت اینه که این کاذب نیست، آدم دروغگو نیست، مقید به اینه که سخن مطابق با واقع و صدق را ارائه بکنه. دو، این که این شخص آدم فراموشکار و خطاکار در ضبط مسائل و ارائه مسائل نیست. ممکنه کسی واقعا آدم امین و صادق و حتی عادل باشد، اما در مقام ضبط مسائل آدم بی‌دقتی است، اهل خبط، اون انضباط در مقام حفظ و ضبط و دریافت مطالب نداره، عجله کاره، سرعت داره، دقت لازم نداره. و یا اینکه در مقام ضبط نه، در مقام ادا و بیان باز اینجوری نیست که کلمات رو درست به شکل عادی و متعارف انتخاب بکنه و ادا بکنه و با دقت ارائه بکنه، این فاقد شرط دوم میشه. پس وساقت مشروط به دو امر روانی و روحی است، امر روانی و روحی و رفتاری است. یک این که دروغگو نیست، دو این که بی دقت و بی انضباط نیست در نقل. این دومی هم دو شاخه داره، چون این بی دقتی و ضعف در انضباط خبری گاهی در مقام دریافت مسائل وقتی میخواد حس بکنه و بیاره این رو تو فاهمه و ذهن خود قرار بده، یکی هم در مقام نقل و انتقاله. با در این دو مقام انضباط عادی و متعارف داشته باشه. منتها این انضباط دوگانه‌ای که در شرط دوم به عنوان رکن دوم وساقت میگیم، همون انضباط و تعادل عادی متعارف اندل اغلا هست، کما اینکه اون صدق، اینکه اهل صدق و کذب نیست، یعنی اندل عرف و اغلا اینطور باشه. اون تو دقایق ثانوی است، قیدی که داریم میزنیم در حد متعارف اینو نقل، انضباط لازم در فهم و انعکاس دادن داره. بله فهم کرده، کلام رو گرفته، این کلام دقایقی داره که او هرگز اینا رو نفهمی، ولی میده بعدی اون دقایق رو میفهمه. اون بله وقتی که بخواید بگید این مکتوب اوست، این دوتا شرط باشه. مطالعه این مکتوب چقدر ارزش داره اون یه بحث دیگه است، ولی بخواید بگید این مکتوب اوست، مکتوب معتبر از اوست که به مفادش میشه اعتماد کرد، با هر دو باشه. بله
حفظ نکرده ها، همونجوری هرچی امام نوشته،
چون این لفظ رو می نویسه، اون اگه این لفظ می نویسه فقط در عرضه باید واقعا دقت عادی و عرفی متعارف رو داشته باشه دیگه، اون نه، اون طرفش مورزه.
بس ها بسیاری از روایات ما شده مکتوب همینطوری دست مورزه، املا نبود و این تو جلسه نوشته.
هر حال احراز بکنی تو جلسه نوشته، اونجا اگر اون انضباط کافیه، اون بخش در واقع ضبط و نقلش دیگه لازم نیست احراز بشه، یعنی اگه این حال رو احراز بکنی. بله بگوی. حالا راجع به هر یک از اینا یک نکاتی رو باید عرض بکنی. پس چی شد؟ در تنبیه ششم میگیم وساقت شرط حجیت خبر واحد است. یک، وساقت دو شاخه دارد، یکی اهل صدق بودن و پرهیز از کذب و دیگری اهل نظم و انضباط فکری متعارف عرفی اینم دو. سه اینه که این نظم و انضباط هم دو موضع داره، دو مقام داره، یکی مقام حفظ است و دریافت، یکی مقام نقله، ضبط و نقله. این سه تا نکته‌ای که تا اینجا باید مورد توجه باشه.
دومی اگر کسی ضعیف باشه خودش
باید
زنوبیه بشه. چی؟ کسی دومی یعنی این بحث ضبطش و نقل انتقالش درست نباشه، بیاد بگه خودش دوباره دروب نمیشه.
اونها یه قصدیه بگیریم.
حالا اونو صحبت اگر خودش توجه نداره که دیگه چی نیست دیگه، گناهی که مرتکب نشده و اهل کذب نیست به معنای قصدی، گرچه واقع رو نقل میکنه. حالا این اشتراط این دو رکن که کاذب نباشد و غیر ضابط و منضبط نباشد، این دوتا همش یک ملاک داره. ملاک اینه که حرف او از عرفی بتواند واقع را ارائه بکنه، منطبق بر واقع باشه، اصلش یک چیز دیگه. خب بله، این یک مطلب. یک مطلب هم این که حالا در ادامه بحث نسبت به اون رکن اول وساقت که صادق بودن مقابل کذب است، نسبت به اون یه نکاتی را بایستی توجه کرد. یکی این که خب ما وساقتی که اینجا میگوییم، وساقتی که اینجا میگوییم طبعا غیر از عدالته، چون عدالت عبارت است از اون رعایت قواعد شرع، احکام و تکالیف شرع که خیلیش ربطی به مقام خبر و نقل و اینا نداره، مربوط به سبک زندگی فرده که شرب خمر نکنه، تخلفات مالی نکنه و امثال اینها. و این وساقت با اون تفاوت داره، با عدالت تفاوت داره. عدالت یه دایره خیلی مزیقی داره. متأ سوال اینه که وساقت اینجا اخص مطلق از عدالت، کما اینکه ابتدا همین به ذهن میاد، میگیم عدالت پرهیز از کذب و خیلی امور محرم دیگر است. پرهیزه از کذب که میشه وساقت، این یه نوعی از عرض شود که بخشی از عدالته. منطقه وقتی دقت بکنیم از جهاتی معلوم میشه که بین وساقت و عدالت اون خصوص منوجهه به دلائلی. یکیش همین که گفتیم رکن دوم هم داره، یعنی ممکنه کسی عادل باشه ولی ضبط و حفظ او گیر داره، واقعا عادله، گناه نکرده، ولی چون ضبطش و نقلش دقیق نیست خطا میکنه، رفع عن امتی ما لا یعلمون، خطا رفع شده. چون خطا رفع شده او عادل به شمار میاد، ولو از باب حدیث رفع، این عادله، ولی در این حال ثقهی به معنایی که ما میگیم نیست. از این جهت ماده افتراق داره عدالت که روشنه، ماده اجتماع هم داره روشنه، یه ماده افتراق طرف وساقت هم داره که این عادل است ولی ثقه نیست.
دروغ نمیگه،
ولی
افتراق از این
وساقت هست، سرقه لسانی شد دیگه. یعنی کسانی داریم که ثقند و عادل، این روشن، کسانی داریم که ثقند و عادل نیستن، بله ماده افتراق این طرف میشه ثقه غیر عادل، شرب خم میکنه ولی واقعا تو نقل و ضبطش درسته، و سوم عادلی که ثقه نیست. این افتراق از عادل طرف عدالت داریم که این به جهاتی پیدا میشه، یکی به خاطر اینکه این آدم فراموشکاره، خطا میکنه در ضبط و نقل، این ثقه نیست ولی عادله. واقعا گناه نمیکنه و در ثبت و نقل هم گناه اگه خطا میکنه گناه نداره چون حالت روحیش اینطوره، یا اینکه مشمول حدیث رفع و همسانین به زادله. این از یک جهت. از جهت دیگر هم ممکنه که همین ماده افتراق مصداق دیگری هم داشته باشه غیر از اون، و اون این که این شخص دروغ گفته، توبه به معنی شرعی بگیم نکرده، توبه به معنی شرعی بگیم نکرده، ولی اون یک دروغش ضرری نمیزنه اندل عرف به وساقت او. یه بار یه خطایی کرده تو هزار بار، این کسی نمیگه که این دیگه ثقه نیست، یعنی یه جایی بالاخره یه جهتی پیدا شده اشتباهی کرده دروغی گفت، ولی آدم دروغگو نمیدونه او را، میگه علل اصول پایبنده، ولی اون که آن گناه را کرده. اینم یه ماده دیگه ایه که ممکنه افتراقی را ایجاد بکنه. بگیم دو بار سه بارم انجام داده در حدی که اون اصرارم صدق بکنه، یا کسی بگه که نه صغیره مخل به عدالته ولو اصرار نکنه، اونم قول داره. میخوام بگم مصداقی غیر از اونم پیدا میشه رو بعضی مبانی. اینم حالا نسبته. پس ارکان وساقت یک مبحث بود، یکم نسبت وساقت و عدالت، دو سه مبحث دیگر هم هست که بعد بسان دارم. Thank you.